917. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. رئیس جمهوری ایران میگوید هر نماینده‌ای که انتخاب می‌شود، اعتبارنامه‌اش باید در مجلس بررسی شود. مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده سپاه میگوید ارکان به گفته او فتنه 88 در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور حضور دارند. و وزیر ارشاد میگوید اگر عربستان شرایط اعلام شده توسط تهران را نپذیرد، زائران ایرانی به حج نخواهند رفت. خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در جمع منتخبین شوراها گفت هر نماینده‌ای که از هر حوزه انتخاب می‌شود، اعتبارنامه‌اش پس از رأی آوردن باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن مداخله کند. شورای نگهبان پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، رأی مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را بدون اعلام دلیل باطل اعلام کرده است. وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه گفت راهی قانونی برای ارسال اعتبارنامه مینو خالقی به مجلس وجود ندارد و از نمایندگان مجلس خواست در قالب استفساریه این موضوع را در صحن مجلس مطرح کنند. اما شورای نگهبان میگوید که سرنوشت این کرسی نمایندگی یه مردم شهر اصفهان باید در انتخابات میاندوره‌ای مجلس روشن شود. حمیدرضا مقدم‌فر مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده سپاه روز چهارشنبه در مشهد گفت افرادی که به گفته او از ارکان فتنه سال 88 بودند در بعضی از تصمیم‌گیری‌ها و مسئولیت‌های کلان کشور حضور دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مقدم‌فر این مسئله را نفوذ سیاسی خوانده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته بارها درباره آنچه که نفوذ آمریکا به ایران به دنبال توافق هسته‌ای می‌خواند هشدار داده بود. پس از گفته‌های آیت الله خامنه‌ای درباره نفوذ، سپاه پاسداران از بازداشت چند نفر که آنها را از اعضای فعال شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی در مطبوعات و فضای مجازی می‌نامید خبر داد. رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 را فتنه و معترضان را فتنه‌گر می‌نامند. علی جنتی وزیر ارشاد ایران می‌گوید اگر عربستان شرایط اعلام شده توسط تهران را نپذیرد، زائران ایرانی امسال به حج نخواهند رفت. آقای جنتی به خبرگزاری تسنیم گفته که ایران شروطش را درباره تامین امنیت، حرمت و کرامت زائران به عربستان اعلام کرده و این شروط حتماً باید اجرا شود. هفته ی گذشته وزیر ارشاد ایران عربستان را به کارشکنی در مورد مسائل مختلف در امور حج متهم کرده بود. برای نخستین بار هیئت مذاکره کننده ایرانی برای سفر به عربستان مجبور شد از کشور ثالث ویزا دریافت کند. حدود 4 ماه پیش و به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و در پی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد، ریاض روابط خود را با تهران قطع کرد. پس از آن پروازهای مستقیم بین تهران و ریاض هم متوقف شد. افکان علا وزیر کشور ترکیه روز پنجشنبه از دستگیری 15 نفر در ارتباط با انفجار انتحاری روز چهارشنبه در شهر بورسا در غرب ترکیه خبر داد. بورسا چهارمین شهر پرجمعیت ترکیه است. روز چهارشنبه یک بمبگذار انتحاری زن خود را در نزدیکی مسجدی در یکی از محلات تاریخی بورسا منفجر کرد. این انفجار تلفات جانی در پی نداشت، اما 13 نفر بر اثر آن مجروح شدند. وزیر کشور ترکیه درباره بازداشت شدگان اطلاعات بیشتری نداده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در یک سال گذشته بیش از 200 نفر در شهرهای مختلف ترکیه جان خود را بر اثر حملات انتحاری از دست دادند. و به گزارش خبرگزاری فارس، یمک رهبه سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات روز پنجشنبه از حضور 75,000 ناظر در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شعب اخذ رأی خبر داد. به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. در اینجا ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم شنونده برنامه در ساعت 5 عصر باشید، کاری از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران همراه با کامبیز حسینی.
جوری در دل بانک ها حراس میاندازن که اونا نگان نزدیک دیدی
حراس میاندازن
ایران حراسی
در هفته‌ای که گذشت آیت الله خامنه‌ای گفت که آمریکایی‌ها با اجازه ایران هراسی در راه معاملات ایران با دیگر کشورها مانع تراشی می‌کنند. این در حالی است که تو همین پس پری روزا تنها کسی که یک تنه هراس به تن ایران و جهان انداخته بود و میگفت معامله بی معامله خودش بود و اصلا کلاً هراسی که آمریکا ایران هراسی می‌کند منبع و زادگاه هراسش در داخل ایران و از بیت همین خود کسی است که میگوید آمریکا دارد ایران هراسی می‌کند. اصلاً جان مادرش کسی بدون سخنان هفتگی و تهدیدآمیز رهبری و افرادی که تریبون دارند و حزبم فقط باز رهبری حراسی از ایران دارن نداره. اگه شما مثلا یه 6 ماهی آیه خامنه‌ای و امامان جمعه مطبوع را بفرستی مرخصی، دیگر حراسی از ایران در جهان خواهد ماند، نخواهند ماند. و این داستان حراسیدن دیگران از ایران به اتمام خواهد رسید. ولی اما حراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که حراس من باری
همه از مردن در سرزمینی است که مزد گور کم از آزادی آدمی افزون باشد.
از مرگ هرگز از مرگ نهراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. حراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون تر باشد. جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش باروی پیافکندن، اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد. هاشا که هرگز از مرگ حراسیده باشم. آقا من یه چیزی سریع بگم برم، شما یه لطف کن یه دقیقه پاز کن ببخشید، این اون اسمارت فون رو در بیار، ماشین حسابش رو بیار بیرون، یه لطف بکن، یه ضرب و جمعی ما داریم اینجا. شما لطف کن 2 میلیارد رو ضرب در 3300 کن. 2 میلیارد دلار، شما فکر کن دلار دونه چنده؟ 3300 تومان. شما اینو ضرب کن در 3300، ببین چی میشه. ها شد نشد؟ چی شد؟ ماشین حساب بردار 2 میلیارد دلار رو ضرب در قیمتش به تومن، یعنی 3300. تا همه ما بفهمیم که چند تومن از حساب ملت به سلامتی و میمنت آقای احمدی نژاد در بانک های آمریکا در زمانی که ایشون دردون بودن تو مملکت خودمون سرمایه گذاری شده بوده. بله، همون رقمی که شما نمیتونید اصلا حساب کنید چقدر و تعداد صفرهاش از تعداد پیراهنهایی که پاره کردید بیشتره، پولیست که دولت آمریکا همین هفته پیش بلوکی کرد یا بلاک کرد تا از اون به کسانی که خسران ترور دیدن کمک کنه. ترور چی؟ کار چی؟ دادگاهی در آمریکا ایران رو محکوم کرده که در حمله تروریستی 1983 لبنان یه ارتباطی داشته با اون حمله و یه سری حملات تروریستی دیگه، و برای همین از دارایی‌های ایران در آمریکا داره میده، حکم داده که بده به قربانیان حادثه، بازماندگان قربانیان حادثه. من اصلا به این قسمت قضیه که آیا ایران کرده این کارو نکرده، دادگاه فلان بوده، بسار بوده، من کار ندارم که ایران اصلا ترور کرده. اصلا من با این اون حالا یه بحث دیگه است، ما اینجا این بحثو نمیخوام بکنیم. یه دادگاه قانونی گشته یه چیزای علی ایران پیدا کرده که خب هر کی وکالت بلده بیاد نظر بده که چیه داستان. ولی زاویه من در این ماجرا اینه که آقا چجوری میشه که در دوره‌ای که ایران تحریمه، آقای احمد نژاد تلاشی برای بازگرداندن یا تبدیل ذخایر ارزی ایران به منابع دیگر، اون هم منابعی که در آمریکا، ارزی که در آمریکا وجود داره، این اصلا نکرد این کارو. همینجور کشکی کشکی 2 میلیارد دلار پول ملت بلوکه شده تو آمریکا مونده، یعنی رفت دیگه. حالا کی میتونه اینا رو بیاد دلار کنه، ریال کنه؟ رفت این پوله، رفت که رفت، همش به خاطر اینکه احمدی نژاد تحریم ها رو کاغذ پاره میدونست و اصلا نبود که پولی که داره باش قمار میکنه مال خودش نیست، مال خودش نبود. آقای احمدی نژاد این پولی که اونجا نشستی نه، یه مال تو نبود مرد حسابی. هر جای دیگه دنیا بود، رئیس جمهوری اگه میومد میرفت اینجوری پول ملت رو به باد میداد، یکی یقش رو میگرفت تو ملت، تمام مملکت. آقای مرسوی چه کاری آخه تو کردی؟ حداقل سوال جوابش میکردن که آقا چرا به باد دادی مال ملت را. اما آیا کسی در ایران یقه آقای محمود احمدی نژاد را حداقل در این زمینه، در زمینه این 2 میلیارد دلار خواهد گرفت؟ من که چشم آب نمیخوره. ولی بذارید ببینیم آقای ظریف، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در این مورد چی میگه.
ما این رأی دادگاه رو به رسمیت نمیشناسیم و دولت آمریکا کاملا اطلاع داره که هر اقدامی بکنه در مورد اموال جمهوری اسلامی ایران بعدا مجبور اون رو پس بده.
بله، ایشون بدون اینکه اصلا یادآوری کنه کی این گندو زده، فقط تهدید کرد که اینجوری و آمریکا رو. همکاره من البته میگن که آیا عراقچی یه چیزایی گفته که قابل لحاظ است. رئیس عراقچی رو بذار.
احکام دادگاه های آمریکایی قطعا بی اعتباره و تعبیری که وزارت خارجه و ما ازش یاد کردیم و در دولت هم از همون اشاره شد، این که این یک جور راهزنی بین المللی هست که اموالی که ما به صورت اوراق بهادار در یکی از بانک‌های خارجی داشتیم و متاسفانه در اثر یک بی‌احتیاطی در یک حساب امانی متعلق به یک بانک آمریکایی گذاشته شده بوده، اینها رو اومدن روش دست گذاشتن، توقیف کردن و بعد در یک پروسه قضایی مصادرهش کردن.
بله، این آقای عراقچی باز گفت که بی احتیاطی شده، یعنی یک کسی این بی احتیاطی رو انجام داده. ما هم همین رو میگیم آجون، آیا کسی جوابگوی بی احتیاطی های آقایان خواهد بود؟ من که فکر نمی کنم. چند تا مسئله است، دو سه تا مسئله است که من میخوام در موردشون حرف بزنم، وقت زیاد نداریم. من معمولا درباره اینجور موارد حرف نمیزنم، برای این هفته من خیلی کوتاه در مورد سه تا مسئله میخوام حرف بزنم. ما همونجور که میدونیم مواد خام این برنامه رو از کجا پیدا میکنیم؟ از صدا و سیما ایران، از حرفای مسئولین، از خبرگزاری معتبر. صدا و سیما یکی از اون جاست که ما خیلی میشینیم نگاه میکنیم، گوش میدیم و اینا. بعضی موقع خیلی مسائل توش مطرح میشه که ما نمیخوایم راجع بهشون حرف بزنیم، چون میخوایم راجع به مسائل جدی تر و مهمتر مملکت حرف بزنیم. ولی گاهی اوقات دیگه نمیشه گذشت از این گزارش ها، از این اخبار، از این ایران هراسی هایی که در صدا و سیما در جریانه. اولش اینه، هفته پیش بهش برخوردم. صدای مجری
معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت میگوید سالی 500,000 نفر در ایران شپش میگیرند، آماری که هیچ سندی برای آن اعلام نشده.
آماری که هیچ سندی برای آن اعلام نشده را اصلا چرا اولا مطرح میکنی؟ دوم اینه که لطف کنن آقا مسئولین رسیدگی کنن. من یادم وقتی خودم سربازی رفته بودم آموزشی شیرگاه قائم شهر، ما رو گذاشتن تو استبل اسبهای رضاخان، اونجا همه چی پیش گرفتیم. قرن 21 ملت تو مدارس ایران، حالا آماری که هیچ سندی برای اعلام نشده میگوید که 500,000 نفر شیپیش گرفتن. من اینو می‌خواستم بهتون بگم، اینا در صدا و سیما از این جور مسائل پخش میشه. دیگه چی؟ صدای مجری رو رئیس بذار راجب اون چیز.
اگر در حد پدرانتان کوتاهی کردم، عذرخواهی میکنم. این عذرخواهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارگرانه. ربیعی در نامی به فرزندان کارگران نوشت: از شما میخواهم عاشقانه پدران کارگرتون رو دوست بدارید که کارگران قهرمانان کسب روزی حلال هستند.
این آقای وزیر کار نامه نوشته به فرزندان کارگران و گفته که آقا من اگه در حق پدرتون من کوتاهی کردم، از این پخش شده ملت، از صدا و سیما ملت پخش شده، وزیر عذرخواهی کرده. من واقعا در مورد این چیزی نمیتونم بگم، ولی یعنی اصلا گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. بودجه حافظان قرآن رو بذار رئیس.
کل معوقات سال 93 پرداخت شد. امسال هم ما این کسری رو همونجور که سال 93 رو جبران کردیم، کسری سال 94 رو هم جبران خواهیم کرد. اما راه حل این مسئله و این معضل در سالهای آینده تنها افزایش این بودجه یا اصلاح قانون هست.
صدای حسینی رئیس مرکز امور قرآنی و اوقاف رو میشنیدید که میفرمایند که شما اگر که اولا من اینو نمیدونستم که شما میتونید قرآن رو حفظ کنی بعد ماهانه پول بگیرید. حتی کار آسونی نیست، کار سختیه، ولی بالاخره اینم یه جور بازنشستگیه. اگر که دوستان حقوق بازنشستگی ندارن، حساب بازنشستگی ندارن، از الان شروع کنن قرآن رو حفظ کردن که نه تنها ماهانه پول میگیرن، بلکه یکی هست آقای رئیس یه مرکزی هست آقای حسینی که ایشون دنبال موفقات شماست که این پرداخت بشه. دیگه چه گفتنی داریم رئیس؟ گفتنی زیر میزی بذار دکترا و اینا.
رئیس انجمن جراحان عمومی میگه پزشکان زیرمیزی نمیگیرن، مردم زیرمیزی میدن.
مردم رو در شرایطی که قرار ندید که برن زیرمیزی بدن. شما باید دنبال این باشین که اعتبار بدین به دفترچه‌هاتون، کیفیت بدین به بخش دولتی. اون موقع اصلا کسی نمیره زیرمیزی بده. میره واقعا؟
آقای محترم، ایشون صدای آقای رحمانی رو شنیدید، رئیس انجمن جراحان عمومی کشور. این به جای اینکه بیاد بگه که آقا این دکترایی که زیر پوشش من رئیس انجمنشون هستم، اینا نباید رشوه بگیرن، اینا اگر میگیرن اشتباه میکنن، میگه انداخته رو دوش مردم، میگه مردم رو نباید تو شرایطی قرار بدیم که برن زیر میزی بدن. من دیگه از کجای دلم بگم؟ گفتنی ها کم نیست. دیگه چی داریم؟ نداریم دیگه.
سخنگوی دستگاه قضا در 95 نشست خبریش درباره امید کوکبی که به جرم سیاسی ببخشید به جرم جاسوسی 10 سالی به زندان محکوم شد و حالا به علت بیماری کلیویش در بیمارستان به سر میبره هم اینطور توضیح داد.
سازمان زندان ها هم به اصطلاح دادیار ناظر زندان با نظر پزشکی قانونی میتونن تسهیلاتی رو برای او فراهم بکنند، چون همین الان در بیمارستان داره به سر میبره، داره درمان میشه. ولی نمیشه گفت که آقا چون زندانی کلیش درد گرفته پس به طور کلی دیگه هیچ نه خب جاسوسی اتهامش، محکوم شده، حکمش قطعی شده، امکاناتی که لازم هست باید برای او فراهم کرد که الان هم فراهم شده.
در این مورد یک منبع آگاه به وضعیت آقای کوکبی پس از این اظهارات عجیب غریب به کمپین در مورد اینکه ایشون جاسوس بوده به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت که اولا امید هیچ وقت به اتهام جاسوسی بازداشت، تفهیم اتهام یا محاکمه نشده و حتی تو پرونده‌اش هم مطرح نبوده هم چیزی. ایشون به اتهام ارتباط با دولت متخاصم آمریکا و کسب مال نامشروع از طریق بورسیه تحصیلی جوایز ببخشید این واقعا خنده‌داره که کسب مال نامشروع از طریق بورسیه تحصیلی جوایز علمی و شرکت در کنفرانس‌های تخصصی محاکمه شده و به 10 سال حبس محکوم شد که این حکمت بعدتر هم در دیوان عالی نقض شد. جالب این که امید کوکبی و یه سری آدم دیگه به جرم همکاری با دولت متخاصم زندانی‌اند، جرمی که 10 سال حبس داره ولی طبق رأی دیوان عالی ما اصلا دولت متخاصم نداریم. گفتنی ها کم نیست،
گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب از پاییز جای میلاد عقاقی ها را پرسیدیم. چیدنی ها کم نیست، من و تو کم چیدیم، وقت گل دادن عشق روی دار قالی، بی سبب حتی پرتاب گل سرخی را ترسیدیم.
خب میرسیم به هفته آخره این هفته، اما هفته گذشته در پاسخ به اعتراضات افکار عمومی نسبت به وضعیت سلامتی امید کوکبی دانشجوی نخبه ایرانی که به دلیل بی‌توجهی پزشکی در زندان و تشخیص دیر پزشکی سرطان کلیه گرفت و مجبور به تخلیه یکی از کلیه‌ها شد، محسن اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت که افرادی که در زندان هستند نیز مانند دیگر افراد ممکن است بیمار شوند. این حرفش درسته، افرادی که در زندان هستند هم مثل بقیه آدم ها امکان داره که مریض شن، بیمار شن، ولی چرا هر کی میره تو زندان های ایران دچار بیماری های وخیم میشه و بهش توجه پزشکی نمیشه؟ سوالی که من در حرف آخر این هفته میخوام مطرح کنم اینه، چرا همه آدم هایی که میرن زندان تو ایران 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 1 سال بعضی که زندان میمونن یه دفعه دچار مریضی های عجیب غریب میشن؟ امید کوکبی داشت کار میکرد، داشت تگزاس تو آمریکا درس میخوند، اومد ایران خانوادهش رو ببینه، سپاه پاسداران بهش پیشنهاد همکاری در برنامه های نظامیش داد، امیدم دعوت همکاری سپاه رو رد کرد. ثمره این رد دعوت همکاری شد پرونده سازی، 10 سال زندان برای کی؟ برای نخبه مملکت. افرادی که در زندان هستند هم آقای اژه‌ای درسته، مثل آدم هایی که بیرونن، بیرون از زندان امکان داره که مریض شن، سرطان بگیرن یا هر چی. اما شما نگاه کن ببین که همه کسایی که در این سالها به زندانهای جمهوری اسلامی رفتند، شما یارو ببین چجوری بعد 6 ماه، بعد 1 سال، بعد چند سال با تنی رنجور، بیماری های سخت از زندان میان بیرون. چرا مثلا حسین رونقی وبلاگ نویس و فعال اینترنتی 31 سالش ایشون وبلاگ نویس و فعال اینترنتی 31 سال، همیشه ایشون تو مدتی که زندان بود تو راه بیمارستان، یه بار حتی 2 روز بعد از جراحی آقای رونقی رو منتقل کردن زندان، 2 روز بعد جراحی باعث شد که وضع سلامتش بدتر بشه، حالش هیچ وقت خوب نشه و الان هم ایشون با همین شرایط زندان ملت. حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس مریض، حرف آخر این هفته با محسنه اجعیه که فراموش میکنه این تنها امید کوکبی نیست که به خاطر شرایط بد زندان، به خاطر کوتاهی در رسیدگی پزشکی، به خاطر آب بد، هوای بد، هوای سرد، نمیدونم هرچی، به خاطر غذای بد زندان با دردهای اینچنینی مواجه میشه. بیماری های مثلا کلیوی، پوستی، بیماری هایی که اگه زندان نبودن خب قطعا نمیشدن اینطوری، هیچ وقت این بیماری ها به سراغشون نمی اومد. شما بیا از علیرضا رجایی بگیر تا مرحوم هدی صابر، عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار، نرگس محمدی، فرزاد پورمرادی، کیوان صمیمی، ده ها زندانی دیگه، اینا همه شاهدای هستن که نشون میده که آقای محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، حقیقت تلخ زندان‌ها رو داره پنهان میکنه، حقیقت بدرفتاری و رسیدگی دیر هنگام به وضعیت سلامت زندانیان رو پنهان میکنه ایشون، و با این پنهانکاری تلاش میکنه که وضعیت کنونی زندانیان کشور رو توجیه کنه. حرف آخر این که آیه اژه‌ای، اگه امید کوکبی زندان نبود، مرسی الان داشت درس میخوند یا درس میداد و احتمالاً با این نبوغی که داشت بالاخره یه جامعه انسانی رو از تحقیقاتش بهره‌مند میکرد، الان مجبور نبود در جدال برای حفظ جانش باشه. اگه مثلا عیسی سحرخیز زندان نبود، داشت مینوشت، داشت روزنامه در میآورد، داشت مطلب مینوشت، نه اینکه با بیماری‌های مختلف دست و پنجه نرم کنه. اگه حسین رونقی، اگه نرگس محمدی زندان نبودن، اینطور نبود که الان به صورت اتوماتیک بیمار بشن، هی مریض شن، بلکه الان داشتن به جامعهشون یه خدمتی میکردن و قطعا الان بیمارستان نبودن و جانشون در خطر نبود. حرف آخر این که این وضعیت زندان هاست که سلامتی زندانیان رو به خطر میندازه. و آقای محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه که این وضعیت رو میبینند و میدونند که وضعیت بهداشت و رسیدگی پزشکی زندانیان عملا جوری طراحی شده که به مرگ تدریجی و از بین رفتن سلامت زندانیان منجر بشه، با این پنهانکاری، با این نادیده انگاری حقیقت در همه ظلم و بی‌عدالتی که در حق این افراد میشه نقش دارن و در تبعاتش شریک هستن. حالا ایشون امروز سخنگوی قوه قضاییه هستن، اما یه روز دیگه باید به همه اون چه که زیر سایه ایشون برای صدها نفر در زندان‌های ایران اتفاق افتاد و برای تغییر وضعیت کاری انجام نشد پاسخ بدن. همه باید یه روزی جواب بدن، اینجوری نمیشه. حرف آخر این هفته ما اصلا اینه، جواب میدی یه روز جواب اجهی به جان خودم جواب میدی. Nothing holds me back. Did you? from me. اسم این آهنگ بود از گروهی به نام کانگوز. اسم این برنامه اما پنجه است رسم ملت. در ساعت پنجه است. پنج شنبه ها. پنج دقیقه بعد از پنجه است تهران از همین رادیو، یعنی رادیو فردا پخش میشه. مسئولیت از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. آقای آهاد، خانم ملت، تا هفته دیگه، پنجه است دیگه، هوای بغل دستی داشته باش. ماچش کن، یک ماچ آبدارش کن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda